بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آمالی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الوجه الثانی انک اذا تأملت الانواع الواقعت فی عالمنا هذا وجدتها غیر واقعت بمجرد الاتفاقات و الا لما کانت انواعها محفوظتا عندنا و امکن حینئذ ان یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من النخل غیر النخل و من البر غیر البر و لیس کذلک بل هی مستمر الثبات علی نمط واحد من غیر تبدل و تغییر. داشتیم وجوهی را که شیخ اشراقی در مطارحات راجع به اثبات مفارقات تقریر فرمود بیان میکردیم، نقل میکردیم. حالا این وجه ثانی را علاوه بر مطارحات به شرح حکمت اشراق صفحه 195 هم رجوع بفرمایید، میبینید که این وجه ثانی رو به تقریر دیگر در اونجا هم آورده. و این وجوه را که میخونیم به منطق منظومه هم که رجوع بفرمایید صفحه 192 به بعد، از اونجا به بعد که موضوع بحث راجع به تمایز اشعه عقلیه هست، این فرمایشات را عنوان کرده. یعنی همین مطالبی را که اینجا امروز داریم میخونیم اونجا جناب حاجی به نظم آورده و فرمایشاتی فرمود و خلاصه در این وجه ثانی شیخ اشراقی از ناحیه وحدت سون پیش آمد، اینطور که میبینید تولید و بقای انواع بر وحدت نوعشون باقیه که به مثالیشون آمده از نوع اشرف یه پله پله از انسان، بعد آمده به فرس که همینجور به نسبت حیوان باهوشیه، خیلی به انسان نزدیکه، میگن چون خیلی باهوشه او را فرس نامیدن که از فراست زیرکیه، مثل اینکه مار خیلی جنب و جوش داره و حیاتش خیلی قویه با اینکه دست و پا نداره و رو شکمش راه میره، چجور جنبش داره که انه حیات هست. همه حیوانات حیان، اما از بس که او حیاتش قویه اسمشو گذاشتن حیه رو آثار فعلیشون، این طور از این در این اسم گذاری ها، این حیات الحیوان ها، این فرمایشات دارن، فرمایشات خوبی. بله، بعد از انسان آمد به فرس، بعد از اون آمد به نخل که خیلی شبیه به انسان و حیوان است. حتی اون حدیث شریف پیشتر عرض کردیم که اکرمو امتکم النخله، که خیلی شبیه به انسان هست و باید که از تلقیح باردار بشه مثل انسان، مثل حیوان. گرچه حالا همه رستنی ها این طورن، اون چه که از زمین می روید، میوه می دهد، ثمر می دهد، نبات، حیوان، همه این طورن. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم مطلقا. منتها در بعضی ها خیلی قویه، مشهود اشخاص مثلا همین نخل همین طوره که باید اینها را تلقیح بکنن. و در شرح حال نخل نوشتن که اگر او را آب بگیره، آب اگر سرش در نره، بله این خفه نمیشه، نمیمیره. سرش که بیرون باشه خفه نمیشه، اما همین که مقداری آب از سرش بگذره، بله این بعد میبینه خشک میشه، خفه شده اینطور. یا میگن شاخ و برگش را، پهلوهاش را هرس کنن، از بین نمیره، نمیمیره. مثل انسانی که انگشتش، بازویش، مثلا دستش باش اینها قطع شده، اما سرش رو بزنن میگن خشک میشه، از بین میره. و از این گونه خیلی شباهت های دیگر هم در این بار آوردن. غرض ایشون همینجور پله پله آمده از انسان، فرس، نخل، بر، گندم. بله اینها را میبینیم که همیشه گندم از گندم بروید، جوز جو، همیشه از فرس فرسه و از نخل نخل، درخت نخل مثلا دیگه موز نمیده، انگور نمیده، فرس اینطور. از انسان انسانه، وحدت صنع خلاصه. که پیشترها در همین اسفار بود، کتاب های دیگر بود، عرض کردیم در اون توحید مفضل جناب امام صادق سلام الله علیه که با مفضل صحبت میکنه از وحدت صنع پیش آمد. و در اون حدیث ارسطو را به بزرگی می ستاید که ارسطو مردم را از وحدت صنع به وحدت صانع کشونده اینطور. و شیخ الرئیس هم در شفا از وحدت صنع پیش آمده و اینطور. اونجا هم همین مثال بر را، گندم را پیش کشونده. بعض رسوندیم که ملای رومی هم ایشون هم در مثنویش از وحدت صنع پیش آمده، اونجا که میگوید هیچ گندم کاری و جو بردهد، بر همیشه گندم از گندم بروید، جوز جو، هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد، انواع محفوظن از هر نوع تولدشون، بقای نسلشون از جنس خودشونه. و معلوم است که در تحت تدبیر حقیقتی هستن، واقعیتی هستن و کتاب الهی اینطور ضبط شده است و محفوظ ثابته. و میبایستی زیر سر مدبر و نگهدارشون بوده باشه که هرج و مرج نیست، اتفاقی نیست، دائمیه. بر از این ناحیه، از این جهت هر بحث میفرما. الوجه ثانی انک اذا تأملت الانواع الواقعة فی عالمنا هذا، همه نبات را، حیوان را، انسان را، همه، وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات، همچنین که اتفاقی باشه. میبینید وحدت صنعه. و الا اگر اینها اتفاقی باشه، لما کانت انواعها محفوظتا اندنا، و میبینید که نوع محفوظ همیشه اینطور. و امکنه هین ازن، اگر چنانچه نو محفوظ نباشه، امکنه هین ازن ان یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من النخل غیر النخل و من البر غیر البر و لیس کذالک. و حال اینکه چون این میبینید همیشه از بر بره، از نخل نخله و هاکزا. بلهیه مستمرت و ثباته علا نمت واحدن من غیر تبدل و تغییرن. و الان کلمه قرآن عظیم رو، مجید رو میبینید که ولن تجده لن با لن، این وحدت سنع حرف بدین استواری، و لن تجده لسنت الله تبدیلا بدل پذیر نیست، و لن تجده لسنت الله تحویلا. بله، آدم خیال میکنه که خب یک جور تموم میشد دیگه، ولن تجده لسنت الله تبدیلا ولا تحویلا. نخیر، موضوع خیلی مهمه و دوباره تکرار جمله، ولن تجده لسنت الله تحویلا، نه بدل پذیر، جانشین میپذیره، چیز دیگر جاش بگیره، نه خودش میشه تغییر داد. این به این صورت ثابت است به حال خودش که ملاحظه میفرمایید زمین را، آسمان را، موجودات را، همه را، رفت آمد ستارگان را و هاکذا و هاکذا، هرچه فصول سال را و گشت همه اونها را، بارداری اونها را، بار گرفتنشون را، دریایی ها را، صحرایی ها را، یه مقداری آدم در اینها تأمل کنه. ولی حالا الان ماه اردیبهشت آمده، آب نیسان دیگه، حالا این ماه بارانش و باران نیسان ماه اردیبهشت، حالا ماه نیسان با ابر میباره دیگه، ماه های دیگر باران است، ابر باران، اون آبها صدف نمیشه، دور نمیشه. حالا این آب نیسان حالا دور میشه، حالا در این ماه صدف ها، هوا که به هم خورده، بارانی که شده، داره باران، اینا تو دریا حالیشون میشه، میفهمن اون شعور خدادادی که خدای سبحان در اینها نهاده بود، دارا هستن. حالا باران که میگیره، صدف میاد روی دریا، دهم باز میکنه، قطرات باران این ماه را، صدف باید این ماه باردار بشه، دهن باز میکنن، حالا قطره باران را که گرفتن به حول و مشیت الهی دهنشون جفت میکنن، قطره باران در اونها، اگه یه قطره است که یه دانه دره، اگه دو تا قطره تو دهنشون ریخته که دو قلو میشه درشون، و دهنشون جفت میبندن آنچنان که دیگه آب دریا نفوذ نمیکنه، هوا نفوذ نمیکنه، میبینی دور در رحم او پرورده میشه، تا وقتی درست شده، پرورده شده، مثل دانه پسته وقتی مغزش درست شده، میبینی دهنش باز میشه و مغزش رو بیرون میفرسته، اون صدف هم همینطور وقتی درش به بار آمده، دهن باز میکنه، در رو بیرون میندازه و اینها. این ماه باید باردار بشه. حیوانات برنامه دارن، نظام ماه، آفتاب، همه ستاره ها، همه برنامه حیرت آور. کی به اینها گفته؟ چی جوریه؟ چطوریه که این نظام اینطور کوک شده هست؟ پیشتر به عرض رسوندم، الان که مسیر آفتاب آمده، روزها داره بلند میشه، ماه رفته، ماه میره بعد به مسیر مسیر زمستانی آفتاب، که خیلی روی زمین مدار ماه کمه، شبش درازه، و الان زیر زمین الان مدار روزش خیلی کمه، برای اینکه اون اگر مدار روزش الان اونم زیاد باشه، آفتابم زیاد باشه، دوتایی با هم دیگه نور بدن، اگه همه چی از حرارت بود خشک بشن که از بین برن، که نمیشه، میره به مدار زمستانی آفتاب. آفتاب که زمستانی شده، ماه میاد به مدار تابستانی آفتاب که میبینی شب به اون درازی، شب به اون درازی زمستان ماه از جای طلوع میکنه که آفتاب از اونجا طلوع میکرد و تمام این شب رو ماه داره. و الا اگه بنا بود که مدار آفتاب هم روی زمین کم، مدار ماه هم روی زمین کم، دیگه چیزی نمیروید، زیست نمیشد، از سر ما همه یخ میزدن، نمیشد اصلا اینها. و اینها خلفه، اون درس هیئت یکی از اشاراتی که عرض کردیم، خداوند سبحان فرمود آفتاب و ماه را خلفه همدیگر قرار دادیم. خلفه یعنی جانشین. و اونجا عرض کردیم یکی از برای تفاسیر نگاه میفرمایی تا این اندازه ها را فرمودن خلفه همان روز میاد جای شب، شب روی جای این فرمایش پیش پا افتاده است. اونقدر مهم نی، مهمش این تیکر که خلفه، خلیفه، جانشین، که اینا جانشینن، مدارشون جایی هم دیگه قرار میگیره. بلکه مدار زمستانی آفتاب بعد میشود مدار تابستانی ماه و بالعکس. این خلفه، این نکته خیلی اهمیت داره در بیان قرآن، در تفسیر کلمه خلفه. و الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، بله، حیرت اندر حیرت. همه علم، عالم یعنی علم انباشته روی هم، از عالم، از آدم، همه و همه، هر چه بفرمایی. این وحدت سن، وحدت تدبیر در تحت مدبر و ضابطه و قانون، دارای کتاب هم، سنت هم. این به این صورت، به این نحوه. بلهیه مستمرت و ثبات علانمت واحد من غیر تبدلن و تغیرن، فل امور و ثابتت و علا نهجن واحد، به یک نهجن، به یک روشن. نهج، نهج یعنی روش، نهج البلاغه. دیگه نفرمایید بالای منبر نهج البلاغه. بله، اینها لاغل لغت حفظ بوده باشه. بله، آقا بالای منبر میگفت نهج البلاغه، کلاهی ها غر میزدن. این نباید اینطور باشه آقا، دیگه نهج روش، دیگه نهج چرا میفرم، نهج البلاغه. فالامور ثابتت و علا نهج واحدن، این امور لا تبتنی یا لا تبتنا، هر جور میل شریفتونه، لا تبتنی علال اتفاقات صرفه. نمیشه که این همه حقایق را اینا همینجور به گزافه، اینها همین اتفاقیه، این تو اتفاقی و چنین نظم، اتفاقی و چنین سنت پایدار، این یکی. و باز حالا اینها رو، این سمه اونجاش به جای خود حرف سنگین و شریف. بعد این سمه الالوان و کثیرت العجیبه، این رو مرحوم حاجی هم در منظومه در شعر آورده، همونجا که عرض کردیم از صفحه 193 به بعد نگاه می‌فرمایید. بله، حالا یکی از فرمایشاتشون اون وحدت سن به اون جهت خیلی سنگین بود. حالا این یه مقداری یه امور طبیعی و روحانی و همه پیش آورد دیگه. بیفرمود این الوان عجیب که در این طاووسه، در این خروسه مثلا، این و پرهایشون، این رنگهای عجیب اینها. بعد میفرما که مشا میگوین این رنگشون بر اثر تلفیق و تراکم و فعل و انفعال امور طبیعی، نور بتابد و اون مزاج اونجا خاک اینطور باشه، این رنگ ها اینها پیش میاد. خب حالا این خیلی الان مهم نیست. ایشون میفرماد نه خیر، این رنگ ها، اینا رنگ ها هم زیر سر اون حقایق هن. خب باشه، کسی نمیگه که اونها زیر سر اون حقایق نباشه، ولی خیلی مهم نبود الان و جنبه الهان و ریاش و اینها رو عنوان کردن آوردن. آدم که سنش بالا آمده یه مقداری هم در هر حال. خب بله، ثم الالوان الکثیرة عجیبه فیزیاش تواویس، بله در این پرهای طاووس ها، لیسه کما یقول المشاؤون من ان سببها امزجت و تلک ریشه. بله اونها به بحث طبیعی پیش آوردن، این برای الهی رسد، خب بالاخره طبیعت رو نمیشه برداشت آقا دیگه، طبیعت در کار هستن. شیخ در قانون فرمایشاتی راجع به بقای نسل، تولید نسل، انعقاد نطفه، ایشون اون عارف بزرگوار محی الدین عربی در کتابهاش، در فصوص، در کتابهای دیگرش و خیلی ها روایات جناب رسول الله دستوراتی که به امیر علیه السلام میدهد فراوان، که در حال انعقاد نطفه آب و خاک خوراک و بیا تا حالات پدر و مادر نحوه حالاتشون، نیاتشون، خاطراتشون، اینها همه در اون نطفه اثر میگذاره که این نطفه معجونیست از مزاجشون، از محیطشون، از حالاتشون، از نیاتشون، نیات و بله فرمایشاتی داره دارن این به این صورت، خوراکهایشون بله اینها الا ماشاءالله اینها اثر داره به این صورت. خب اینها نمیشه، اینها اثر داره، البته در تحت تدبیر متفرد به جبروت هستن، اینها نمیشه آقا برداشتی، اونها هم در کارشون هستن، اینها هم در کارشون هستن و طبیعت رو که نمیشه گفت نه. باز شیخ در قانون داره که مادر که شیر میدهد بچه را، همون بگذارد که بچه سر پستان را، اون حلمه را، دکمه پستان را به دهن بگیره که از اونجا که چشمه ها که شیر میجوشد، اون شیر با لعابی اونجا مخلوط میشه، لعابی میدهد، مایه میدهد سر پستان که اون موجب تسریع هضم شیر است برای طفل. این ها هست کار خدا، اینا وحدت صنعه، اینا حساب الهیه. حالا ایشون فرمودن این رنگ هایی که در ریاش تواویس بله پرنده ها اینها هست، الا ماشاءالله اینها از ناحیه فعل و انفعال و ترکیب و تلفیق و امزجه و طبیعت اینها، البته شب روز ستاره ها بله چیا ستاره سهیل تا نتابت سیب ها رنگ نمی گیرن، اینها گزاف نیست آقا، اینها حق واقعیتیه، ولی اونها از این نهایی پیش آمدن بد نکردن. حالا فعلا بیشون می فرماد اینها هم زیر سر بله ماورای طبیعته. خب مشان میگن البته که هست، طبیعتی که نمیشه برداشت. خلاص ثم الالوان الکثیره العجیبه فی ریاش تواویس لیس کما یقول المشاؤون من ان سببها امزجت تلک الریشه. خب چرا مطابق این مزاج اینا رنگ میگیرن؟ بله اثر میگذاره. اون حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نوعاً در کتب طبی روحانی آخوندی ما نوعاً در اوائل کتابشون این حدیث رو آوردن که این سه امر رو مراعات بفرمایید که به بیماری های گوناگون مبتلا نشوید، تا اشتهایتون نیامده غذا نخورید و تا اشتها دارید دست بردارید، برده، بروده و برده، لغت همه اینها لغت داره و از برده بروده اینها اجتناب کنید و برد غذایی که به دیک معده دادی هنوز هضم نشده و پشت سرش یک ساعت بعد غذای دیگر بهش بدید، این پوست بدن را خراب میکنه، مزاج را خراب میکنه، انسان را آزار میکنه، اینطور این نحوه. بله نظر شریف شما باشه همین رنگهای الوان تواویس اینها اونها چه میفرمان در اواخر نمط دوم اشاراتم بود. بله جناب خواجه و فخر رازی و فرمایشاتشون جام رجوع بفرمایید. ما انهم لا برهان لهم على ذلك ولا يمكنهم تعيين تلك الاسباب للالوان. خب اینها دلیل نشده. خب البته تعیین تلک الاسباب نمیشه. مرحوم خواجه در شرح اشارات میفرماد ما چه ضابطه راجع به عرض عریض مزاج میتونیم پیش بیاوریم؟ ضابطه در باره مزاج چی بگیم؟ الان اینجا ما این جمعیت نشستیم، دو نفر ما یکسان نیستیم، اولین و آخرین جمع بشوند دو نفر یکسان نیستن، دو تا ریخت و چهره یکسان نیست. اینها همه زیر سر مزاجه. مزاج ها متفاوته، چهره ها، رنگ ها، ریخت ها متفاوته. دو نفر یکسان نمییابی، نه انسان، حیوان هم، نه حیوان، نبات هم. اون آقای عارف که گفت هر گیاهی که از زمین روید وحده و لا شریک له گوید، برای همینه، برای اینکه اون بوته گیاه میگوید که من خودم وحدی دومی ندارم، هیچ فردی دومی نداره، هیچ فردی شریک نداره، من که مخلوقم شریک ندارم. در باره خالق من چه میفرمایی؟ هر گیاهی که از زمین روید وحده و لا شریک له گوید. اینطور همه. خب حالا آدم راجع به عرض عریض مزاج چه ضابطه‌ای میخواییم؟ چجور میخواییم ضابطه درست کنیم که اگه مزاج اینطور باشه ریخت اونطور میشه، اونجور باشه چی میشه گفت؟ اینکه هر فردی یک مزاج خاص و یه رنگ خاص و شکل خاص نمیشه. به صرف اینکه حالا میفرمایید در تلک الاسباب برای الوان نمیتونن اونها ضابطه. خب بل این الوان رو میدونیم که انوار، طبایع، آب و خاک، اینها دخیله و اینها در تحت تدبیر ملکوت بوده باشن. اون و یکی دیگر هم نمیدونه حالا اینجا آورده باشه یا نه، در اسفار مرحوم حاجی در منظومه راجع به اون شعله چراغ اینها داره. بله حالا برهان اقامه بشه، مطالبی که با دغدغه و اینها برهان نمیشه. اصل اثبات مفارقات و عقول حرفی شریف و سنگین که ارباب انواع هم. و به عرض رسوندیم که بالاخره ارباب انواع سر در می آورد به ملائکه موکل، که برای هر نوعی ملائکه موکل، برای هر فردی، اشخاص، مثلا آسمانی ها و کرات، اینها ملائکه موکل و انواع ملائکه موکل دارن برای خودشون. اینها اون حرفی درست و صحیح، منتها پیش میاد در اسناد بعضی از براهینی که فرماشاتی که خیلی دلنشین نیم. فکیفه یحکمونه، یعنی مشا به مثل هذه الاحکام المختلفه من غیر مراعات قانون مضبوط فی ذلک النوع. خیلی حالا فلحق، حرف شیخ اشراقی، فلحق و عند ذلک ما قاله القدما، افلاطون، استادش سقراط، این آقایون که چه گفتن؟ گفتن که انه یجب ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمیه جوهر مجرد نوری قائم به نفسه، که اون رب النوعشونه. خب حالا اون رب النوع باشه و طبیعت هم در کار بوده باشه، طبیعت هم در کار بوده باشه و هست، اون الان این مزاج ها رو، این رنگ ها رو، این شکل ها رو اونها در تحت تدبیر اونهاست. خب اینها هم تأثیر دارن. این رد فرماش مشا نشده، با دلیل بیاوری. جوهرون مجرد و نوری یون قائمون به نفسه هو و مدبرون لهو و معتنن بهی و حافظون لهو و هو و کلی یوزالکن نو. هو و اون فرد، اون موجود مجرد، کلی یوزالکن نو. بعد دفعه دخل مقدر میکنه. بله، چون منطق خوندیم و ذهنمون به کلی که گفتیم زود می رود به سوی مفهوم در ذهن که ما لا یمتنه و فرض و صدقی علا کسیرین، می فرماد که اشتباه نشه این کلی مفهومی که وعای تقررش ذهن است اون کلی نی، این کلی به معنی سعه وجودیه، معنای پنجم کلیه، معنای چهارم کلیه. بله اینطور. بله اونجا می فرماید کلیه طبیعی، کلیه عقلی، کلیه منطقی، کلیه سعی، سعی وجودی به این معنا. خب خوبه این فرمایش شریفه، این خوبه. ولا یعنون بالکلی ما نفس و تصور معناهو، یعنی مفهوم منطق خوندیم، لا یمنع وقوع شرکت فیه و کیفه یمکن لهم ان یریدو بهی ذلک المعنا، که مراد از این کلی اون مفهوم معترافهم به انهو قائمون به نفسه، اون مفهوم کلی قائم به نفسه نیست، قائم به ذهنه، اما این موجود مجرد عقلی قائمون به نفسه، پس این کلی کلیه سعیه. و هوه این کلی که اینجا میگیم یعقل و ذاته و غیره، اونی که مفهوم ذهنیه که عاقل نیستش مفهوم، و لهو ذاتون متخصصتون، این کلی سعی لا یشارکوها فیه غیره، اصلا با اون مفهوم سازگار نیست. ولا یعتقدون آقایان مشا به ان رب نوع الانسانی او الفرسی او غیرهما من الانواع انما اوجده لاجل ما تحته من النوع. بله، من درس کردم که لایعتقدونه یعنی مشا. بله، لطف بفرمایید آقا، که یعنی اون قدما، من زبان تون گفته شده قدما. بله، قائلین به ارباب انواع به مسل. بله، ولا یعتقدون، این قائلین به ارباب انواع، لا یعتقدون، این آقا اون فرمایشی است که این لا یعتقدون چه قائل به مسل باشیم و چه نباشیم، این اصل کلی به جای خود ثابته. این اصل کلی اونی است که در نمط ششم اشارات، از فصل ششم نمط ششم اشارات شروع کردیم به بعد. در فصل ششم شیخ اینجوری گفتش که العالی لا یکونو طالبن امرن لعجل سافر. فصل ششم نمط ششم این بود که العالی لا یکونو طالبن امرن لعجل سافر، و جناب خواجه هم در همون نمط در نمط سادس در ضمن همون فصول فرمود که حکمان می فرمایند که العالی لا ینظرو الی السافل، العالی لا ینظرو الی السافل. اینجا میگیم که عالی لعجل سافل نید، اون عبارت شیخ العالی لا یکونو طالبا امرا لعجل سافل، اینا از این فرمایش ها چی میخوان؟ که العالی لا ینظرو الی السافل. الان که ما میگیم ارباب انواع عالی هن و خیلی بزرگوار هم که هستن، اینا همه نظر لطف و عنایت و محبتشون به مادونشونه، چطور العالی لا ینظرو الی السافل؟ اونجا چه عرض کردیم؟ اونجا عرض کردیم که نمط ششم در غایات دیگه، غایت انسان هر موجودی در کاره، در راهه، برای غرضی آفریده میشه، اون غرض، اون هدف که در راه او قدم بر میدارد و میرود، اون هدف عالیه، اون هدف شریفتر از اوست، او رو نداره دنبال او میرود، اگر داشته باشه دنبال او نمیره و هیچ وقت هیچ متحرکی دنبال هدفی که دون اوست نمیره، بعد برای اینکه خودش اون هست با اضافه دون اوست، دون غرض نمیشه، دون هدف نمیشه. اونی که جناب خواجه فرمود العالی لا ینظرو الی السافل، فرمود العالی لا ینظرو الی السافل، این لا ینظرو متعارف ما نیست، این متعارف فلانی نظر به فلانی، اینطوری نه. العالی لا ینظرو الی السافل یعنی سافل غایت و غرض عالی نمیشه، برای اینکه هر کس دنبال هدفی غرضی هست، اون غرض عالیه، نه سافل باشه، سافل که غرض نمیشه. الان ما تا این حد هستیم، کمال به دست آوردیم، خب داریم میکوشیم به سوی کمال بیشتر، به سوی هدف بهتر، به سوی معارف بالاتر. دیگه اونهایی که میدونیم، خوندیم، دنبال اونها برای چی برویم؟ اونها رو که داریم که. الان ما به ما بگن شما کجا میروید؟ هدفتون، قصدتون، حرکتتون برای اون چیزهایی که مثلا چهار عمل اصلی بدونیم، اینها رو که میدونیم آقا، که مسائلی که یاد گرفتیم اینطور نی. هیچ وقت دانی غرض و هدف عالی نمیشه. اصطلاح قوم را حفظ بفرمایید. یه وقتی آدم العالی لا ینظرو الی السافل یعنی چه؟ بالاتر از خدا کی داریم؟ بیشتر از خودمون کی داریم؟ این که همش نظر مرحمت به ما داره، عقولم همینطور، مفارقات همینطور. یعنی هیچگاه دانی غرض ایجاد عالی نمیشه. اینجا میفرماد که ولا یعتقدونه، یعنی آقایان قدما قائلین به مسل، اینها که میفرمایند ارباب انواع که مدبر افراد نوع عنصری هستند، تعلق به اونها دارن، مربی اونها هستن، از این فرمایشاتشون تصور نشه که لعجل اینها اونها آفریده شدن، لعجل اینها، چون اینها دونن، دون غرض و غایت برای آفرینش عالی نمیشه. این مثل این که کلی را، معنای کلی را هشداری داد که مراد از کلی، کلی مفهومی نیست، کلی سعیه. اینجا هم داره یه تنبیه میفرماد که اون آقایون میفرمان ارباب انواع مدبر و برای مادونند و این حرفا، از این فرمایشات ذهن یه وقتی پیشگیری نکند که اینها علت ایجادی اونها هستن، علت غایی، که مادون علت غایی ایجاد اونها هستن، این توهم پیش نیاد، برای اینکه دانی علت ایجادی اون غایت علیه غایی عالی نمیشه. اینجا هدفشون اینه. ولا یعتقدونه یعنی قائلین به مسل قدما به ان رب نوع انسانی او الفرسی او غیرهما من الانواع، بفرمایید اونها انما اوجده لعجل ما تحته من النو، که بله لعجل اینها بشه و غرض آفرینش اونها نمیشه که دانی علت قایی بشه برای عالی. به حیث و یکون و زالکن نو که این دانیه غالبن و مثالن، بله اینها غالب بوده باشن، بله اینها این بنیه مثل این که نفس و بدن رو میفرمایید که این نفس به این بدن تعلق گرفته، این بدن بس به ضرب من تعبیر اونجا بفرمایید که این غالب ها بله که حالا ما ولو به لفظ میگیم غالب یا اشعار به ضرورت شعر مثل سعدی، چون یکی اون عناصر اربع اخلاط اربع چون یکی زین چهار شد غالب با غین، جان شیرین براید از غالب با غاف، اما این ضرورت شعره غالب غالب که با غاف بنیه همین غالب همین هیکل بنیه. بله حالا غرض اینطوری نیست که این قوالب این غالب ها بله برای اونها آفریده شدن که اونها به اینها تعلق بگیرن، که این غالب ها آفریده شدن که اونها به توفیل اینها آفریده بشوند، به توفیل اینها که به اینها تعلق بگیرن که بشه مادون، علت قایی اونها اینطوری نه این صورت نه. یکون و ذالک النوع و غالبن و مثالن لذالک العقل المجرد که رب و نوه اینطوری نه. فإنهم این آقایان قدما قائلین به مثل اشد و مبالغتن فی ان العالی لا يحصل لا يحصل لا يوجد لا يخلق لا يحصل لاجل السافل الذي تحته بالمرتبه، این بالمرتبه تحته بل ما دون هیچ وقت دون که تحته به حسب مرتبه درجه پایین اوست این نمیشه که علت غایی مافوق بوده باشه، همونطوری که در نمط ششم اشارات اونجا چی بود آقا؟ نمط سادس فعل غایات مثل اینطوری بود عنوان نمط فعل غایات بلمرد. ولو کان مذهب هم هازا به عنوان هشداری اگر قائلین به مثل مذهبشون این باشه که عقول لعجل اینها که این مادونی ها بشون علت غایی اونها لازمه ان یکون للمثال مثال آخر، و این مثال غالبه و اینها که آفریده شدن مطابق و مطابق الان اینها که به این ریختی غالب ها آفریده شدن مطابق چه مثالی، مطابق چه نمونه، مطابق چه اصلی، چون تدبیر است در نظام هستی گزاف که نی، و اینها مطابق چه مثالی باید بفرمود اصلی دارن، خزانه ای دارن، مدبراتی دارن اینها. خب نقل کلام میکنیم در اون دومی اینها اصلی دارن، اون اصل برای این مثال ها آفریده شدن، ثم نقل کلام میشه و هاکذا دور و دور لازم میاد یا تسلسل لازم ان یکون للمثال مثال آخر و هاکذا الی غیر نهایه، تسلسل لازم میاد، برگردی دور لازم میاد و ذالک محال. خب بالا چی بود آقا؟ بالا این بود که ولا اون دو خط بالا اونجا داشت کلی رو معنا میفرمود، فرمود به هو به کلی و ذالک نو ولا یعنونه، نه حالا استدراک از اون لا یعنونه لا یعتقدونه، بل الذین یعنونه بهی ان رب نو لتجردهی که کلی سهی بوده باشه و مادون هم علت قاییشون نمیشه، لتجردهی نسبته الى جمیع اشخاص نو علی سوا، و اونی که ابتدای بحث عرض کردیم بحث مثل فرمایش حاجی در منظومه علی خیلی خوب و شیرین تنظیر خوبی فرمود که فرمود نسبت رب نو به افراد نوش مثل نسبت نفس ناطقه به قوا و محال قوا و اعضا و جواره و کسرات بدن انسانیه. حالا انسان که کم نیست آقا، که همین یه فرد انسان، تو خود یه شخصی و یک شخصی و چه چندین هزاری، دلیل از خیش روشن‌تر نداری، همونطور که جناب عالی یک شخصی و چندین هزاری و این نفس ناطقه با همه اینها تعلق داره، حتی در خوابها کسراتی که مشاهده میکنه همه منشآت نفسه، همه حیان، نفس به همه تعلق داره، در مکاشفاتش هرچی میبیند منشآت نفسن، با اونها تعلق داره، همه حیان، همه بله حیات دارن، نفس به همه تعلق داره، قوامشون، دوامشون، حیاتشون همه به اشراف، اشراق، توجه، عنایت نفس ناطقه. جناب حاجی فرمود چه خوشم تمثیل فرمود که نسبت رب و نو به افراد نو مانند نسبت نفس ناطقه به قوایش و اعضایش و جوارحش و منشآتش اینطوریه که همه فعلی او هستن قائمه به او. تنظیر خوبی. بل الذی یعنون بهی ان رب نو لتجلدهی نسبته الی جمیع اشخاص نو علی سوا فعتنائهی بها. بله مرحوم میرفندرسکی مثال زده به آفتاب و اشخاص، برای همه یکسان میتابه اینطور به همه اینها و اونها بالاتر از این تقریب و تنظیره، چون اینها بالاخره مجرد نیست، آفتاب و اون نفس اون روح مدبر مجرده و نحوه تعلقش فوق این گونه تعلقات و بیاناتی که دارن و دوام فیضی علیها بر اون افراد اشخاص و کأنه بالحقیقت هو الکل و الاصل. کل اونه، کل، بله کل سهی، اصل اونه و هیل فرو، هیه اشخاص، الفرو اشخاص شاخ و برگن. تنظیر خوشیه که این کسرات میبینید، این کسرات همه شاخه هایی هستن که به یک اصل، به یک ریشه، به یک بیخ، به یک تنه درخت، اون تنه درخت، اون ریشه، اون رب النوعه. و این کسراتی که میبینید اینا شاخه های اون اصلن.